بسم الله الرحمن الرحیم. 37 جلسه درس خارج فقه، بحث شهادات، استاد تبریزی، 26/9/65، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. محصل ما ذکرنا فی المقام این شد، نمی تواند قاضی اعتماد کند در قضا به شهادتی چون شهادت مستندی للاستصحاب است، ولو تکلیفا جایز است بر شاهد شهادت بدهد به بقای حالت سابقه، حیث این که علم دارد به بقا حالت سابقه در اعتبار شارع، اخبارش اخبار عن حجتن است و عن علمن است، الا انه این اخبار در مقام قضا مدرک قضا حساب نمی شود. باید اخبار قاضی به واقعی که بو می خواهد حکم کند، اخبار شاهد به اون واقعه عن حسن بوده باشد، علا ما ذکرنا فی معنی الشهاده و بما انه استصحاب علم نیست، فضلن از این که حس بوده باشد واقعه را، اخباری که مستندی للاستصحاب است این مدرک قضا نمی شود. ولی فایده این اخبار، فایده این شهادت و اخبار این است، بما این که شاهد حالت سابقه را به حس علم پیدا کرده است، وقتی که به او شهادت داد به خود حالت سابقه ولو بقاش را هم نگوید، اون حالت سابقه ثابت می شود و بما انه استصحاب در بقا حالت سابقه جاریست، اون کسی که قولش موافق با این استصحاب است او منکر در واقع حساب می شود و قاضی مدعی را شخص آخر قرار می دهد، خصم دیگر، چو او ادعا می کند انتقاض حالت سابقه را و بینه را از او مطالبه می کند. این فایده شهادت بر حالت سابقه است، اهم از این که با اون حالت سابقه بر حالت فعلیه از او هم خبر بدهد شاهد یا ندهد، چون که اخبارش از حالت فعلیه ملغاست، چون که مستندی للحس نیست، مستندی للعلم نیست، فزنن یعنی علم فیلستانی، فزنن از این که مستندی للحس بوده باشد. عرض کردیم در ما نحنفی روایاتی داریم که بعض اون روایات که دلالت می کرد که شاهد می تواند به اون حالت سابقهی که او را حس کرده شهادت به حالت فعلیه بدهد، عرض کردیم این بعض روایات درست است، ولیکن این شهادت مفروضه در روایات شهادت در مقام فصل خصومه نیست، مدعی ندارد، خصم ندارد، شخصی مرده است، ایال و اولادی داشت و ورثه‌ای داشت، سابقاً خونه‌ای بود، اون خونم یقیناً ملکش بود، این را شاهد بالحس می‌داند و این آنهایی که در خونه یا در غیر خونه هستند آنها را هم می‌دانست، مثلا اولاد او هستند، یعنی که ورثه حساب می‌شوند. الان که اون شخص مرده است، توجه کردید که مورد روایات است، سر تقسیم ارث رسیده، مدعی آخر نیست در بین که این خون مال من است و در ید این بی خود بوده، یا فرض کنید شخص آخری نیست که ادعا کند که من هم وارث هستم. در این صورت است وقتی که به واسطه این که ورثه بعضش صغار است یا خود میت غایب بوده است، مال به دست قاضی افتاده است که باید به دست او تقسیم بشود، قاضی می تواند به این شهادتی که این شهادت می دهد بله این خون مال این بود و وارث دیگر هم نداشت، به همون شهادت اشتفا کند و بر طبقش عمل کند، چون که مقام مقام مخاصمه نیست. ولیکن در این روایات بعض فقره‌ای بود که اونها ظاهرشون مقام مقام تخاصم بود، چفته‌ای گذشته مهلت نشد بگوییم این امر را. در این روایات بعض فقراتی هست که ظاهر اون فقرات این است که مقام مقام مخاصمه است. مثلا اون روایتی چون صحیحه معاویه ابن وهب که داشت، شخصی بود ما میدونستیم، توجه کردید، عبدی داشت و عمه‌ای داشت. بعد از مدتی میگوید که این عمه یا عبد فرار کرده است. اون عبد و عمه را در بلد میگیرند، به دست قاضی میفتد، قاضی از او شاهد میخواهد که شاهد بیار که این عمه مال من بود و این عبد مال من بود، نفروختم، هیبه نکردم، آزاد نکردم، به این شاهد بیاور. از امام علیه السلام سوال کرد وقتی که ما مکلف بشویم به این زور شهادت، آیا این شهادت را بدهیم؟ و حال این که ما اونی که بر ما معلوم است این است که این عبد عمه مال این شخص بوده است. توجه کردید؟ بعد خودش میگوید فرار کرده، آزاد کرده یا نکرده و چند این خصوصیات را ما نمیدانیم. ظاهر این قضیه مقام ترافه است، چون که عبد و عمه نوعا این است که ادعای حریت می کنند، میگم من اون بی خود میگه ما عبدو نیستیم، و الا جل اقرار بکنن که عبدو بودیم فرار کرده ایم که دیگه جای شاهد خواستن نیست برای قاضی. ظاهر این است که اینها ادعای حریت می کنند که ما عبد کسی نیستیم. اون وقت امام علیه السلام فرمود بر این که نه، تو شهادت بده وقتی که مکلف شدی به این شهادت داده. در این صحیحه اینجور بود، صحیحه معاویه ابن وهب بود که الرجل یکون له العبد، که سند را اون روز خواندیم، الرجل یکون له العبد ولعمه قد عرف ذلك، که معلوم است که عبد عمه اوست. فیقول ابقا غلامی او عمتی، اینها فرار کردند. فیکلفون اهل گزات شاهدین، گزات بعد چونها پیدا می شوند اون صاحب که صاحب عبد عمه بود، او را مکلف می کنند که دو شاهد بیاور که به انهازا غلامه، اون شاهد شهادت بدهد که این غلام اوست. او عمتهو لم یبه و لم یهب، انا اشهد علی هذا، ما به این شهادت بدهیم. اذا کلفناه، وقتی که مکلف شدیم، قال نعم، فرمود بر این که بل شهادت بده. این ظاهرش این است که اونها دعوای حریت می کردن، و الا اگر اقرار می کردن که بله ما عبد بودیم و فرار کردیم، کار بد کردیم، اون دیگه شاهد خواستن نمی خواهد که. و اصل هم در انسان حریت، بله به ان هازا غلامه او عمته لم یبه و لم یهب، نه چون معلوم است اینها خصوصیتی ندارند، اتقام نشرده، این را باید شهادت بدهد، هیبه باید کرگی لا اله الا الله. فی اینجا فرق بقا حالت سابقه را شهادت بده که اینها بقا حالت سابقه را نمیدانند، کلام اینه، این به اتقام میشود. چون اونها بگویند برای اینکه نه ما عبد نیستیم، نه اینکه آزاد کرده ما را، نه اصلا از اول عبد نبودیم، و الا اقرار بکنن که ما عبد او بودیم، از دست او فرار کرده ایم، توجه کردید، اون وقت دیگر شاهد نمیخواهد قاضی. این روایت اینجور است، این صحیح است، ظاهرش این است که مقام مقام گزاست، ولیکن این صحیح است معارض است با صحیحه دیگری که باز مال معاویه است. اون صحیحه همون صحیحه دومی بود که سندش اینجور بود، درست توجه کنید عرض کنم، روایت دومی بود در باب 17 و عنهو یعنی عن علی ابن ابراهیم، کلینی نقل می کند عن علی ابن ابراهیم عن ابیه یعنی از پدرش، عن اسماعیل ابن مرار عن یونس عن معاویه ابن وهب قلت لابی عبدالله علیه السلام، که صدرش همون الرجل یکون فی داره ثم یغیب عن 30 سنه، خواندیم او را در ذیلش دارد که قلت الرجل یکون له العبد والعمى فیقول ابغى غلامی او ابغت عمتی فیؤخذ بالبلد، این عبد عمه را در بلد می گیرند، فیکلف القاضی البینه، قاضی و مولا را بینه می خواهد که انهازا غلام فلان لم یبعه و لم یهبه، نفروخته است نهیبه کرده است، افنشهد علی هازا، به این شهادت بدهیم که بلاغبگاه حالت سابقه است، افنشهد علی هازا ازا کلمتا و نحن لم نعلم انه احدس شیئا، ما نمیدانیم که بعد این عبد عمش بود چیزی احداث کرده یا نه، این را نمیدانیم، ولی احتمالش هست، ولیکن ما نمیدانیم او را، کمان استصحاب است دیگر. فقال کل ما غاب بن ید المرء المسلم غلامه او عمته او غاب عنک لم تشهد به، هر وقتی که این غایب شد از او شهادت نده. این ظاهرش باز همون باز مقام گزاست، چون اینها را که گرفتن اینها اگر اقرار بکنن که عبد و عمه بودیم فرار کردیم، جای تکلیف به بینه چی نیست، توجه کردید. پس بله عیب ندارم، ولیکن عیب ندارد، این هم محتمل است، ولیکن این معنا که اونها که شهادت میدن که این فعلا این عبد این شخص است، این را که علم ندارن، این را استصحاب میگه. پس وقتی که این زور شد، پس الهازا در ما نحنفی، این شهادت در مقام فرض بفرمایید مخاصمه است. وقتی که مخاصمه شد، امام علیه السلام میفرماید که نه شهادت نده. آقا اصل در انسان حریت است، اینها و اگر ادعا کردن که ما عبد نیستیم ما حر هستیم، میشه مقام مقام مخاصمه. لا اله الا الله، عرض می کنم اگر ادعا نکنن چی، بلی اقرار بکنن که ما عبد او بودیم از دست او فرار کردیم، چی این دیگر احتیاج ندارد، اقرارشون نافذ است. لا اله، آقا در میراث مد اینجا خود اصل در انسان حریت است، خود این عبد همه که گرفته شده است اصل حریت در انسان است. اگر اینها بگویند ما عبد بودیم برای فلانی از ید او فرار کردیم، که این اقرار مسموع است، مسموع است، اقرار بر علیه خودشه و مسموعشه، یا اخس احتیاج به بینه نمیخواهد. پس این بینه در صورتی است که توجه کردید این اقرار اینها غیر مسموع است، یعنی این اقرار نکرده باشند، اقرارش نکردند، این شهادت میدهد شهادتش بر طبق حالت سابقه می شود. اینجور در ما نحنفی فرمودند. عرض می کنم بر این که این روایت اشکال در سندش نشود، چون این روایت اگر بنا بشود به معارضه، این روایت معارض روایت متقدمه است، چون که در سند این روایت اسماعیل ابن مرار است. اسماعیل ابن مرار میگویند توثیق ندارد، بدون جهت این روایت من حیث سند ضعیف میشود، با او نمیتواند معارضه کند. این حرف نگوید هفته گذشته گفتیم این روایت معتبر است. سر اعتبارش دو تا امر است. یکی ولی کلامی است که ولی فرض بفرمایید این کلام را، یعنی واقعش هم همین زور است. محمد ابن حسن ابن ولید درباره کتب یونس گفته است، فرموده است کتب یونس ابن عبدالرحمن کلها معتلتی بر روایات کلها معتمدون علیها الا اونهایی که اشخاص خاصه نقل کنند، چون اشخاص استثناء کردند، توجه کردید، اون اشخاص را ذکر کرده است. و راوی کتب، بله چیزی که از کتب یونس ابن عبدالرحمن، یکی از رواتش این اسماعیل ابن مرار است. حتی این روایت را هم باز از کتب یونس ابن عبدالرحمن نقل می کند. علی ابن ابراهیم عن ابیهی عن اسماعیل ابن مرار عن یونس عن معاویه ابن عمار. این علی ابن ابراهیم هست، همان علی ابن ابراهیم است که از پدرش و ربما بلا واسطه پدرش واسطه پدرش هم نیست، از اسماعیل ابن مرار نقل می کند کتب یونس را. روایت قریب 250 روایت است که اسماعیل ابن مرار نقل کرده است. و این را محمد ابن حسن ابن ولید از اون اشخاصی که روات کتب یونس هستن استثناء نفرموده. معلوم می شود که این اعتبار دارد. این یه وجه هست، این یه وجه قول محمد ابن حسن ابن ولید. ولی در ما نحنفی که میگوید کتب یونس کلها صحیحت معتمدون علیها الا ما تفرده به نقلش اون اشخاص، که این اسماعیل ابن مرار هم از اونها نیست، یعنی این کتبی که به روایات است و این اسماعیل هم نقل کند معتمدون علیهاست. این قول ابن ولید کافیست یا کافی نیست، این یه داستانیست که اینجا بحث نمی کنید، چون که میگه کلها صحیحت معتمدن علیها، این توثیق شخص را نمیرساند، صحت به اصطلاح قدماست. امده وتسانیست، وتسانی این است که این یونس ابن عبدالرحمن این کتب متعدده ای دارد، چمان که شیخ در فهرست فرموده کتبش مثل کتب حسین ابن سعید است. فرموده تمام این کتب و تمام روایات این یونس ابن عبدالرحمن را نقل کرده ام، سه یا چهار طریق بیان کرده است، که در یک طریقش اسماعیل ابن مرار است که راوی کتاب است، در دو طریق دیگر اسماعیل ابن مرار نیست، هر دو طریق صحیح هستند. بدون جهت میشه دوقلی دیگر، سند دوقلی میشود، اخبرنا بجمیع کتبه و روایاته، این صحیح هم میشود، چون که طریقش منحصر به اسماعیل ابن مرار نیست. کتب یونس ابن عبدالرحمن را که جمیع روایات و جمیع کتب و روایات یونس ابن عبدالرحمن را نقل می کنم من به چند طریق، توجه کردید اون چند طریق توجه کردید، بله به نحو چیز است، به نحو جمع است، یعنی از طریق به طریق اول و به طریق ثانی و به طریق ثالث، هر کدام از این طریق ها طریق است به جمیع کتب یونس و جمیع روایاتش. وقتی که این زور شد و دوتای اونها صحیح شدن، یکی هم صحیح بود، کافی بود فهرست را مراجعه بفرمایید، تروکش را ببینید. پس این روایت من حیث سند صحیح است، اشکالی نداره، ولیکن کلام این است که کسی ممکن است بگوید که نه در ما نحن فیه که هست، در ما نحن فیه این جور نیست که مقام مقام مرافعه بوده باشد، کمان که ایشان تو ذهنشون بود ممکن است این را بگیرن و اینها اقرار بکنند بر این که ما عبد هستیم و از مولا فرار کرده ایم و مولا ما هم فرض کنید شخص دیگر است، تعیین هم بکنند که مولا هم فلانی است. توجه کردید معزالش قاضی از اینها فرض بفرمایید چون که عبد هستند اقرارشون را مسموع نگیرند، چون که محرز از اینها عبد هستند، چون که عبید رب ما معلوم می شود از قیافش و کیفیتش این عبد است، گرفته شده معلوم و محرز از عبد است، چون که اقرارش نافذ نیست از اون شخص شاهد می خواهد که شاهد بیاور که مقام مقام اصلا مرافعه هم نبوده باشد. اون صحیحه دومی که هست فرمود شهادت بده حمله به این می کنیم، صحیحه اولی که اول خواندم دومی در این کتاب است، یعنی بعد از این صحیحه است، خوب اون حمله می شود به جایی که مقام مقام مرافعه نیست. این اولی را هم که هست اون اولی هم مثل و بگرینه اون صحیحه اولای معاویت ابن وهب که اون روز خواندیم، امام علیه السلام می فرماید که با اون مقداری که میدانی شهادت بده، زایدش را شهادت نده. توجه کردید چون که به ما اشتباه می شود، توجه کردید که این شهادت شما بله مستند به علم و حس است و حالا که به علم و حس نیست. این نهیش حمله می شود به چه چیز؟ به نهی کراهتی، که بله اینجور خوب نیست انسان شهادت بدهد، اینجور میشه مقام مقام مرافعه است. نه از این روایات در نمیاد که مقام مقام مرافعه بوده باشد. یه صحیح ترخیص گوش کنید، یه صحیح ترخیص میکند، یه صحیح ترخیص میکند، ترخیصاً قطعیاً اینجور شهادت دادن را اون دیگری منع میکند، منش هم نمیشه به کراهت و الا اصل الزواج محفوظ میماند. چه فرمودید؟ آخ ندارد در این روایت مولای دیگر، میگیم که از این روایت استفاده نمیشود که مقام مقام مخاصمه بود، محتمل است عبدیت اینها محرز بشود، ولیکن نمیداند مولا که قاضی که مولای اینها چیست. توجه کردی اینها یا میگن فلانیست، چون که اینها معلوم است عبدستن، اقرار اینها را نشنیده، مسمونیست شاهد میخواهد از اون مولا، مولا هم باید شاهد بیاورد که به کس دیگر نفروختم، یعنی مولا اینا کس دیگر نیست بالفعل. توجه کن چون که کس دیگر الان مدعی نیست که من مولاش هستم و من مثلا خریدم یا به من مصالحه کرده است، مولا نیست، تو که شاهد میدی شهادت بده بله فعلا ملک فلانیست، چون این شهادت در مقام ترافع نیست. وقتی که در مقام ترافع نشود این شهادت مسموع می شود، چون این شهادت در مقام قضا نیست، این جایز است ولی بهترین است یا مکروه از اینجور شهادت دادن به قرینه زن بین روایت. این می که ترخیص می دهد که شهادت بده، اون می گوید نه شهادت نده. خب ترخیص است دیگر، ما اخذ به ترخیص می کنیم، غایت الامر میگیم که اونجور شهادت دادن بله مکروه است، بهتر این است که به ما علمه شهادت بدهند. فملخص الکلام حرف ما اینه، در مقام قضا و فصل الخصومه بخواهد قاضی اعتماد کند به شهادتی که شاهد واقعه را حس نکرده است، به استصحاب به واقعه خبر میدهد، این شهادت نیست و این مدرک قضا نیست، فقط فایده این شهادت این است، اون کسی که قولش مطابق با این بیان است، یعنی مطابق با حالت سابقه است که به بیان ثابت شده، او در واقع منکر حساب می شود. قاضی بینه را از اون کسی چون بینه مسموع در مقام قضا را از اون کسی دیگر که خصم اگر خصم دارد از او مطالبه می کند. او بینه داشته باشد بینه معتبر مطلب را اثبات می کند و الا صاحب الاستصحاب اونی که بینه برای او استصحاب درست کرده قسم می خورد و دعوای او را اسقاط می کند. این نتیجه این زور شهادت است، ولیکن مدرک القضا نمی تواند بشود. این محصل ما ذکرنا بود. بعد محقق قدس الله نفسه الشریف در شرایع بعد از اینکه بنا گذاشتند که ملک مطلق، ملک مطلق شهادت بر ملک مطلق یعنی سبب خاصی ذکر نشود، شاهد اگر به شهادت داد به ملک مطلق و اختلاف در ملک مطلق بود و شاهد شهادت داد بر ملک مطلق مستندن الى الاستفاضه، شاهد اون سبب ملکیت و موجب ملکیت را حس نکرده، فقط مردم در لسانشون مشهور است که این مال توجه کردید این خونه خونه فلانی است یا این دابه دابه فلانی است. این شهرتی که استفاضه از او تعبیر می کردیم، اینها فرمودن که مدرک شهادت برای شاهد می تواند بشود در جایی که شهادت به ملک مطلق بشود. ایشان محقق می فرماید تفریعاً علی هذا المطلب که شهادت به ملک مطلق مستندن الی الاستفاضه که شاهد حس نکرده، فقط استفاضه خبر مستفاض را یعنی شهرت را شنیده از مردم که در السنه میگن این دار دار فلانی است، بنابراین که این استفاضه مدرک شهادت بتواند بشود و شاهد شهادت بدهد، اموری را بر این تفریع میکند و ذکر میکند. اولی از امور این است که می فرماید زایز نیست بر این زور شاهد، منظم میکند به شهادت بر ملک ذکر سبب را، یعنی بگوید بر این که حس نکرده، فقط مشهور در السنه است که این خونه مال زید است چون که زید خریده، این خریدنش هم مشهور است. الان که این خونه ملکیتش محل اشکال شده است، کسی داشت کرده است که نه این خونه مال من است، مال کسی دیگر نیست، شاهد میره شهادت میدهد بر این شخص توجه کردید که این خونه مال فلانی است، ولی یا خونه را فرض میکنیم، فرض بفرمایید خونه ای هست، شخصی یا ادعا میکند بر این که خونه مال من است، بعضیش بگینه خواستن، بگینه هم شاهدیست که مبتنی مستند به استفاضه است، رفته اینجور بگینه را آورده. می فرماید وقتی که بگینه پیش قاضی شهادت به ملک می دهند باید ذکر سبب را نکند، بگه که بله من شهادت می دهم برای این که این خونه ملک فلانی هست، اما به چه سبب او را ذکر نکند، ولو سبب هم به استفاضه شنیده بیستا شرا است، او را نگوید، بر شرا بوده باشد، هیبه بوده باشد، استغنام بوده باشد، فرض کنید این را فرض بفرمایید از غنیمت دادند به او، فرض کنید اینها را نباید ذکر کند. پس علی هذا الاساس ذکر سبب جایز نیست. ظاهری عبارت حکم وضعی است، یعنی اگر شاهد ذکر سبب را کرد، سببی که به استفاضه رسید ذکر سبب کرد، شهادتش باطل می شود، یعنی این زور شهادت دیگر مسموع نمی شود. ظاهر عبارت محققی بعد بدون جهت است که بر اشکال می کند، بر این که چرا این ذکر زمین اشکال داشته باشد و شهادت را از کار بیفتد. خب این یه چیز را منظم میکرده بر شهادتش، اون یه چیز مسموع نشود، اما ملکیت این خونه مال زیده است، این چرا مسموع نشود؟ چون که این بلاستفاضه شهادت بر این مسموع است.
پس علاهازا ذکرش این شهادت را از کار نمی اندازد. این شهادت بر ملک مطلق این عیب ندارد، قبول می شود. خودش اینجور می فرماید، ظاهر کلامش اینه. هازا بخلاف مواردی که در اون موارد سبب هم به استفاضه ثابت می شود، مثل این که بگوید بر این که این خون مال زید است چون که از پدرش ارث رسیده است، چون که موت اینجور گفتیم که موت و وارث بودن نسب به استفاضه ثابت می شود. حفیظ بود که این خونه مشهور بود که به زید ارث رسیده است از پدرش، این هم اگر این شهادت را بدهد عیبی ندارد. پس فرق ما بین این که موت را و ارث را سبب است می شود ذکر کرد، ولیکن شرا را، هبه را، استغنام را و امور دیگر، اسباب دیگر را نمیشه ذکر کرد، چون که آنها به استفاضه ثابت نمیشوند. اینجاست محقق اشکال میکند که نه، این فرق تحکم است. اون ذکر کردن سبب در اون موارد هم ضرری به شهادت بر ملک مطلق نمیرساند، شهادتش نسبت به ملک مطلق مسموع میشود. صاحب جواهر در ذیل این کلام می فرماید که تبعیض در شهادت امر متعارف است، که قاضی بعض شهادت شاهد را بعض شهادتش را قبول می کند، چون که شرایط تمام نسبت به او، و بعض شهادتش را قبول نمی کند چون که شرایط نسبت به اون بعض دیگر، توجه کردید، تمام نیست. و فرموده است در جایی که بگوید شاهد این خون ملک زید است و ورثه من بله و شراه من امرین، این خون ملک زید است و شراه من امرین، این که سبب را جدا ذکر کند. می فرماید اینجا تفکیک پروازه است، تفکیک می شود ما بین اینها کرد. دو تا شهادت داده دیگر، یکیش مسموع، اما شهادت بشیرا لا تسمه. و اما در زایی که بگوید که ملک حاضر دار ملکون لزیدین لشیرا، این یه شهادت حساب می شود. ایشان این زمی که این تبعیض اشکال دارد که مسموع بشود، گفت ضرر نمی رسانه. ایشان در زواهی می فرماید این که محل اشکال است، اشکالش چیست؟ اینجور می فرماید صاحب جواهر با اون جلالت، می فرماید بر این که شهادت بر فصل داده شده است، یعنی شهادت داده شده است بر ملکیت خاصه، ملکیت خاصه است، ملکیت شرایی است، اون شرایی که انه جنس ملکیت است، ملکیت جنس است، فصلش می شود شرا. و ایشان می فرماید وقتی که شهادت در فصل باطل شد، شرا باطل شد، دیگر جنس نمی ماند. اینجور می فرماید، این را خوب شما می دانید که این جنس و فصل نیست، ملکیت حکم است، توجه کردید، شرا، بی، امثال ذالک موضوع هستند. اگر بنا بشود شهادت بر ملک حکم نافذ بشود که داستانش خواهد آمد، و شهادت بر موضوع نافذ بشود، چون که شهادت بر موضوع حسن نیست باطل می شود، شهادت بر حکم چرا باطل بشود؟ بدون جهت خود صاحب جواهر به این حرف مثل این که خودش ملتفت شده است در ذیل می فرماید که این ازباب مثل شهادت بر سرقت است، کسی که مدعی این است که فلان کس مال مرا دزدیده است، فقط یه شاهد دارد با یمین خودش، این نسبت به مال شهادت مسموع می شود دیگر، دوز زامن می شود باید مال را بدهد، اگر ملکیت عین نیست باید تلف عوض را بدهد، و اما نسبت به قتلیت که ثابت نمی شود. چه زورنزا زمان المال حکم است و قتلیت حکم آخر است. اون موضوع سرقه ثابت نشده است علال اطلاق که یترتب علیه قتلیت هم، ولیکن نسبت به این حکم دیگر که عبارت است زمان المال است ثابت می شود. می فرماید لعل از این قبیل بوده باشد. لعل این فرمایش همون این مازه کرناست که این حکم است و موضوع شهادت بر حکم مسمو می شود، ولیکن موضوعتون شرایط ندارد ثابت نمی شود تا سایر احکام بر او مترتب بشود. غرض ما این است که این کلامی است که محقق فرموده است. وقتی که محقق فرمود نتیجه این شد که ذمیمه کردن ضرر ندارد، شهادت را از نفوذ نمی اندازد. پس این که ذمیمه نفوذ ندارد شهادت نسبت به او، اثرش کجا ظاهر می شود؟ ذمیمه بکند شهادتش نسبت به ملک مسموع است، نسبت به سبب نافذ نیست، کجا اثر ظاهر می شود؟ می فرماید این کلام بله صاحب مسالک است که من صاحب جواهرم تصدیق فرموده، فرموده است بر این که ثمره ظاهر می شود در جایی که مال دو تا مدعی داشته باشد، یکی از مدعی هایی که هست، یکی از مدعی ها شاهدش مستند به استفاضه است و به سبب اون ملک که اون هم به استفاضه است، میگوید بر این که این دار ملک زید است بشترا، هم زید مدعی ملکیت این دار است و هم امر مدعی ملکیت این دار است. امرم میگوید که این دار مال من است، نه به زید مربوط است نه به کس دیگر، مال مال من است و بینه هم دارم، بینه او مستند به افاضه نیست. توجه کردید؟ بینه او مستند به افاضه نیست، مستند است به غیر الاستفاضه، که بینه او سبب را هم ذکر می کند. بینه او می کند من شهادت می دهم که خودم حس کردم واقعا این خونه مال این شخص، مال این شخص است و این خونه را خریده است. در این صورت بناهم بر این که بینه در سبب لا تسمه لغوستاخ اینجور گفتی، بینه اونی که سبب را ذکر می کند و شهاد و شاهدش مستند به استفاضه نیست، او مقدم می شود. چرا؟ در باب قضا گذشت اینجور فرمودن این حضرات، فرمودن اگر یک شاهدی بر ملکیت مطلقه شهادت بدهد برای شخصی و شخص آخر به ملکیت ما از سبب شهادت بدهد، اونی که ذکر سبب می کند بینه او مقدم است. در ما نحنفی ولو هر دو ذکر سبب کرده هم، ولیکن یکی ذکر سببش به استفاضه است که لا تسمه، پس می شود بینه بر ملک بلا ثبوت سبب، ولیکن بخلاف بینه دیگر، بینه دیگر هم ملک را دارد هم ذکر سبب را دارد، او مقدم می شود. یک این مورد سبب این ازا ظاهر می شود که این بینه در سبب لا تسمه، یکی هم در اونجاییست که هر دو ذکر سبب را بکنند بل استفاضه، ولیکن سبب سببیست که توجه کرد، سبب سببیست که بل استفاضه ثابت می شود. خب اونجا معارضه می کنند دیگر، هر دو میگن، یکی میگه این خونه مال زید است چون که از پدرش ارث برده، اون یکی میگه این خونه مال بکر است از پدرش ارث برده است، اینها معارضه میکنن دیگر. این معارضه هست در صورتی که یکی به استفاضه شهادت بدهد و دیگری به حس، هر دو راها هم ملکیت را هم سببش را به حس شهادت میدهد، این یکی ملکیت و سببش را به استفاضه شهادت میدهد، اینها باز متعارضه میشوند چون که هر دو بینه ذکر سبب کرده و سبب هم ذکرش فرض بفرمایید معتبر است. این مسئله اولاییست که ایشان در مان حنفی میفرمایند. خب ما سابقاً عرض کردیم که به استفاضه نمیشود شهادت درست کرد. شهادتی که در باب قضا معتبر است اگر فصل خصومتی نباشد عیب ندارد، اخبار عیب ندارد. استفاضه اگر شخصی فرض کنید از استفاضه خبر داد در ملک مطلق یا غیر ملک مطلق، گفتیم تمام اشیا همین جور است مگر مواردی که شارع طریق خاص قرار داده. توجه کردید که با اون طریق خاص می شود خبر داد و الا شخص کاذب از کرگز کزنا، مثل اخبار از اینکه فلانی زنا کرده از زانی است که گزف است، اونجا شاهد شارع طریق خاصی قرار داده است. و اما در غیر این موارد شاهد میتواند در غیر مقام مخاصمه مستند به استفاضه‌ای بشود، چون استفاضه مفید علم عادی است، یعنی اطمینان است. این حجت است، این دلوگلا میتواند شهادت بدهد. و اما در مقام قضا در هیچ جا این زور شهادتی نافذ نیست. شهادت مستند علی استفاضه هیچ جا نافذ نیست. فقط باب نسب را گفتیم که سیره گلایه این است که چون که در نسب هم تحمل شهاده، هم تحمل شهاده، هم ادا شهاده به سما می شود، راه دیگری ندارد عادتا. و اما غیر نسب باید حسی بشود، بدون حس شهادت نمی شود داد. خب اون وقت شاهد بل استفاضه در این امور اگر به خودی استفاضه پیش قاضی شهادت بده، درست توجه کنی. پس فایده این زور شهادت در مقام قضا چیست؟ در مقام قضا فایدهش این است، اگر شخصی شهادت به استفاضه بدهد، خب استفاضه را حس کرده دیگر، استفاضه را شهادت بدهد، استفاضه ثابت می شود پیش قاضی. وقتی که استفاضه ثابت شد، استفاضه حجت معتبر است. حجت معتبر است، اونجا گفتیم طریق اوگلایی است. استفاضه طریق اوگلایی است که قول هر کسی که موافق با استفاضه است او در مسئله میشه منکر. هر کسی چجور میگفتیم قول هر کس مطابق با استفاضه است میشه منکر؟ قول هر کسی که مطابق با این شهادت بل استفاضه است او میشه در مسئله منکر. اون خصم دیگر که خلاف این را ادعا می کند او باید بیانه بیاورد. توجه کردید در جایی که خبر مستفاض بوده باشد، یعنی شهرت که موجب اطمینان است، ثمره شهادت بر استفاضه شهادتن حسن است، خبرش این است. اون کسی که پیش قاضی بر استفاضه او شهاد بر ملکیت او یا بر غیر ملکیت مستندن الی استفاضه شهادت میدهد، اون شاهد شهادتش هم بل استفاضه هست، این در حقیقت شهادت بل استفاضه تسمه. این حجت است، حجت شرعی یک شهرت هست، این به شهادت ثابت شد. قاضی قول هر کسی که مطابق با این شهادتی به استفاضه است منکر قرار میدهد و از اون دیگری بیانه مطالبه میکند. اگر بیانه داشت که بله مطلب را اثبات میکند، بیانه معتبری در مقام القضا، و الا صاحب البینه المستفاضه قسم میخورد و دعوای مدعی را اسقاط می کند. بناهن علاماز کرنا این می شود. این را بدانید، این خبر مستفاضه که این را منکر قرار می دهد در جاییست که در بین این صاحب خبر مستفاض ید نداشته باشد بر عین، و الا اگر ید داشته باشد بر عین احتیاجی به این خبر مستفاضه نیست، چون که ید خودش معتبر است، اماره بل ملکیت است. بدون جهت اون کسی که خلاف ید را میگوید او باید اثبات بکند، بیانه بیاورد. این حرفهایی که ما کسی که قولش مطابق با استفاضه است این منکر است جایی نتیجه میدهد که این در ید شخصی نباشد یا در ید شخص ثالثی بوده باشد که معترف از منزولیت مالک نیسته. توجه کردید اونجاست بر این خبر استفاضه این کار را میکند. و اما در جایی که برای دو تا امر بوده باشد ید در ید با شخصی است او مدعی ملکیت است، خبر مستفاضه با شخص دیگر است او ادعای ملکیت می کند، که در ما نحنفی شخص برای ثالث مدعی نداریم ها، فقط دو نفر است، یه نفر فقط ید دارد و اون دیگری توجه کردید شاهدی بل استفاضه دارد، بیینه ای که در مقام قضاست او را ندارد ها، اگر اون بیینه را داشته باشد قاضی حکم می کند و این را از ید این شخص دلید می جیرد. بیینه استفاضه است. بنابر مسلک مشهور این بیینه استفاضه مثل بیینه حقیقی است، باید مال را از ید زلیت گرفت داد. خب ما که ملتزم هستیم این بیینه در مقام قضا اعتباری ندارد، این فقط منکر درست می کند. در این موردی که این جور بیینه باز قاعده ید با زلیت معارضه کرد، ترجیح با کدام یکی است؟ کدام یکی از اینها مقدم می شود؟ صاحب الید یا صاحب البینه؟